صاف بیستید و شانه هایتان را عقب بدهید. خرچنگ ها و قلم رو. اگر مثل خیلی از افراد دیگر باشید، پس معمولاً به خرچنگ ها فکر نمی کنید، مگر اینکه مشغول خوردن آن باشید. به هر حال این سخت‌پوستان جالب و خوشمزه خیلی ارزش فکر کردن دارند. سیستم عصبی نسبتاً ساده ی آنها نورون‌های بزرگ و به راحتی قابل مشاهده‌ای دارد. به همین دلیل دانشمندان توانستند مدار عصبی خرچنگ‌ها را به شکل دقیقی ترسیم کنند. همین امر به ما کمک کرده است تا ساختار و عملکرد مغز و رفتار حیوانات پیچیده‌تر از جمله خود انسان را درک کنیم. خرچنگ‌ها بیشتر از آنچه فکر می‌کنید ویژگی‌های مشترک با شما دارند، مخصوصاً زمانی که بدعنق می‌شوید. خرچنگ‌ها در بستر اقیانوس زندگی می‌کنند. آنها در آنجا به یک پایگاه خانگی نیاز دارند، محدوده‌ای که در آن تومه‌های خود را شکار می‌کنند و در اطراف به دنبال هر گونه آتشخال‌های سرگردان قابل خوردن هستند که از آشفته بازار همیشگی اجساد و لاشه‌ها در فاصله‌ای بسیار دور از بالای سرشان دائما به پایین فرو می‌ریزد. آنها جایی امن می‌خواهند، جایی که مناسب شکار و دور هم جمع شدن باشد. آنها منزلی می‌خواهند. اما این خودش مشکل ساز خواهد شد، چون تعداد خرچنگ ها در آنجا زیاد است. چه می شود اگر دو خرچنگ در کف اقیانوس به طور همزمان قلمروی مشابه را اشغال کنند و هر دو بخواهند در آنجا زندگی کنند؟ چه می شود اگر صدها خرچنگ وجود داشته باشد و همگی بخواهند در قطعی از مازه ها و آشغال ها زندگی بسازند و خانواده تشکیل بدهند؟ سایر موجودات نیز این مشکل را دارند. برای مثال وقتی پرنده‌های آوازخوان در بهار به سمت شمال می‌آیند، وارد جنگی وحشیانه بر سر قلمرو می‌شوند. آن آوازهایشان که برای گوش انسان بسیار آرامش بخش و زیباست، در واقع صداها و فریادهایی حاکی از سلطه‌گری است. پرنده‌ای خوش‌الحان جنگجوی کوچکی است که فرمانروایی خود را اعلام می‌کند. برای نمونه الیکایی را در نظر بگیرید. یک پرنده آوازخوان کوچک و پر جنب و جوش و حشره خوار که در آمریکای شمالی به وفور یافت می شود. یک الیکایی تازه از راه رسیده مکانی امن و دور از باد و باران برای ساختن لانه می خواهد. او مکانی در مجاورت غذا و جذاب برای جفت‌های احتمالی می خواهد. همچنین می خواهد محدوده قلمروی خود را به رقبایش نشان دهد تا فاصله شان را با او حفظ کنند. پرندگان و قلمرو. وقتی 10 ساله بودم، من و پدرم خانه ای را برای خانواده یک الیکایی درست کردیم. مثل یک گاری بود و در جلو در کوچکی داشت. این خانه برای الیکایی های کوچک اندام مناسب بود، اما برای دیگر پرندگان بزرگ که نمی توانستند داخل بیایند مناسب نبود. خانم پیر همسایه ما نیز خانه پرندهی داشت که در همان موقع از پوتین لاستیکی کهنه‌ای برایش ساختیم. در این خانه پرنده به اندازه کافی برای پرنده‌هایی مثل سینه سرخ بزرگ بود. خانم پیر همسایه‌مان منتظر روزی بود که پرنده‌ای وارد این خانه شود. طولی نکشید که یک الیکایی وارد خانه پرنده ما شد و آنجا را لانه خودش کرد. در اوایل بهار آواز چهچهه طولانیش را که یک ریز تکرار می‌کرد می شنیدیم. با این حال وقتی که لانه خود را در آن گاری سرپوشیده ساخته بود، مستأجر پرندگی ما شروع کرد به حمل چوب‌های کوچک به پوتین همسایه که در همان نزدیکی بود. او این پوتین را آنقدر پر کرد که سایر پرنده‌ها بزرگ و کوچک امکان داخل شدن نداشتند. همسایه ما از این حمله پیش دستانه راضی نبود، اما کارش نمی شد کرد. پدرم گفت اگر این پوتین را پایین بیاریم و تمیزش کنیم و دوباره بذاریمش بالای درخت، الیکایی بازم میره پرش میکنه. الیکایی ها کوچک و بامزه اما بیرحمند. زمستان سال قبلش موقع اسکی، اولین باری که از بالای تپه پایین میامدم، پایم شکست و مقداری پول از بیمه مدرسه که برای بچه های نگونبخت و دست و پچ و لفتی طراحی شده بود گرفته بودم. با اواید این بیمه یک دستگاه ضبط کاست که در آن زمان تکنولوژی پیشرفته ای محسوب می شد خریدم. پدرم پیشنهاد داد تا ضبط صوت را در محوطه حیات چمنی پشتی بگذارم. صدای الیکایی را ضبط کنم و بعدش پخش کنم تا ببینم چه اتفاقی می افتد. خلاصه در هوای روشن و آفتابی بهار رفتم بیرون و چند دقیقه ای از صدای الیکایی را که خشمگینانه با آواز خواندن در حال نشان دادن قلمروی خودش بود ضبط کردم. سپس گذاشتم صدای خودش را بشنود. آن پرنده کوچک با جثه یک سوم اندازه گنجشک به سر من و ضبط صوت فرود آمد و نزدیک بلنگو هی عقب و جلو شیرجه می رفت. این جور رفتار را زیاد دیدیم، حتی در غیاب ضبط صوت. اگر پرنده بزرگتری جرأت می کرد روی هر درختی نزدیک خانه پرنده ما بنشیند و استراحت کند، به احتمال زیاد با حمله انتحاری یک الیکایی نابود می شد. باید توجه داشت که الیکایی ها و خرچنگ ها بسیار متفاوتند. خرچنگ ها پرواز نمی کنند، نمی خوانند و روی درخت ها نمی نشینند. الیکایی ها پر دارند و از تیره سخت پوستان نیستند. الیکایی ها نمی توانند زیر آب نفس بکشند و به ندرت با کره خورده می شوند. با این حال این دو ویژگی های مهم مشابهی نیز دارند. برای مثال هر دوی آنها همانند بسیاری از موجودات برجسته دیگر عقده مقام و موقعیت دارند. جانورشناس و روانشناس تطبیقی نروژی سورلیف اسچل دراب ابه مشاهده کرد که حتی مرغ‌های معمولی مزرعه نیز سلسله مراتب وزن می‌کنند. تشخیص اینکه هر کس چه جایگاهی دارد در دنیای مرغ‌ها پیامدهای مهمی برای بقای هر پرنده دارد، مخصوصاً در مواقعی که غذا کمیاب است. پرندگانی که همیشه در دسترسی به غذاهایی که صبح‌ها در حیات مزرعه ریخته می‌شود برتری دارند، مرغان مشهوری هستند. پس از آنها رد دوم‌ها، دنبال‌روها و مقلدها می‌آیند. سپس مرغ‌های رده سوم راه می‌افتند و این روند ادامه می‌یابد تا نوبت به مرغ‌های فلک زده‌ای می‌رسد که کثیف پر و بال ریخته و بدنشان پر از جای نوک مرغ‌های دیگر است. این مرغ‌ها پایین‌ترین و دورترین بخش از سلسله مراتب را اشغال کردند. مرغ‌ها نیز همانند شهرک نشینان گروهی زندگی می‌کنند. پرنده‌های آوازخوان مثل الیکایی گروهی زندگی نمی‌کنند، اما آنها نیز در یک سلسله مراتب برتری زندگی می‌کنند. فرقش این است که این نوع سلسله مراتب برتری بین چندین قلمرو تقسیم می‌شود. مکارترین، قوی‌ترین، سالم‌ترین و خوش‌شانس‌ترین پرندگان قلمرو اصلی را اشغال کرده و از آن دفاع می‌کنند. به همین دلیل احتمال زیادی وجود دارد که جفت‌های نابی را جذب کنند و جوجه‌هایی بیاورند که بیشتر زنده بمانند و رشد کنند. حفاظت از باد، باران و شکارچی‌ها و نیز دسترسی آسان به غذای بهتر فشار عصبی حسی را بسیار کمتر می‌کند. قلمرو مهم است و تفاوت اندکی بین حقوق قلمرویی و جایگاه اجتماعی وجود دارد. قلمرو اغلب مسئله مرگ و زندگی است. اگر بیماری واگیرداری وارد محله ای از پرندگان آوازخوان شود که به خوبی سلسله مراتب مناسبی را تشکیل دادند، پرندگانی که کمترین سلطه‌گری و بیشترین فشار عصبی را دارند و در پایین ترین درجات دنیای پرندگان قرار دارند، به احتمال زیاد همانهایی هستند که مریض شده و میمیرند. وقتی ویروس آنفولانزای مرغی و دیگر بیماری ها روی کره زمین شایع می شود، این شرایط دقیقاً برای محله های انسانی نیز صادق است. نخست، کسانی می میرند که فقیرند و فشار عصبی دارند. آن هم به تعداد زیاد. آنها همچنین خیلی بیشتر در معرض بیماری های غیر عفونی نظیر سرطان، دیابت و بیماری های قلبی قرار دارند. همانطور که قبلاً گفته شد، وقتی طبقه اشراف سرما می‌خورند، طبقه کارگر از سینه پهلو می‌میرند. چون قلمرو مهم است و چون مکان همیشه کمیاب است، یافتن قلمرو در میان حیوانات همیشه با نزاع همراه است. خود این نزاع هم مشکل دیگری ایجاد می‌کند. چگونه پیروز شویم یا ببازیم بدون آنکه دو طرف مخالف هزینه چندان زیادی متحمل نشوند. متحمل نشدن هزینه زیاد بسیار مهم است. تصور کنید که دو پرنده بر سر مکان لانه‌گزینی مناسبی جر و بحث می کنند. این تعامل می تواند خیلی ساده به دعوایی کاملا فیزیکی منجر شود. در چنین شرایطی یکی از پرنده ها معمولا بزرگتر در نهایت پیروز می شود. اما حتی همین پرنده پیروز شاید به دلیل جراحات وارده نتواند خوب بپرد و آسیبش بیشتر شود. این یعنی یک پرنده سوم، یک تماشاگر زرنگ و آسیب ندیده، می تواند وارد معرکه شود و فرصت طلبانه پرنده پیروز و اکنون چلاغ را شکست دهد. این موضوع اصلاً برای دو پرنده اول خوشایند نیست. تعارض و قلمرو. طی هزاران سال جانورانی که باید در قلمروی مشابه با دیگران همزیست شوند در نهایت ترفندهای زیادی را برای بنا کردن سلطه‌گری آموختند که با کمک آنها کمترین آسیب احتمالی را متحمل می شوند. برای نمونه گرگ شکست خورده به پشت خودش غلط می خورد. گلوی خودش را به گرگ پیروز نشان می دهد. گرگ پیروز به دلیل برتریش خودش را کوچک نمی کند تا گلوی گرگ بازنده را پاره کند. به هر حال گرگ برتر فعلی شاید هنوز هم به شریک شکار برای آینده نیاز دارد. حتی اگر گرگی به نگونبختی دشمن شکست خوردهش باشد. اژدهای ریشدار که مارمولکی اجتماعی و استثنایی است پاهای جلوی خودش را با آرامش برای دیگری تکان می دهد تا تمایلش را برای سازش اجتماعی پایدار اعلام کند. دلفین ها در هنگام شکار و دیگر زمانهایی که هیجان بالایی دارند صداهای خاصی از خودشان تولید می کنند تا از نزاع بالقوه بین اعضای برتر گروه و اعضای تابع بکاهند. چنین رفتاری مختص اجتماع موجودات زنده است. خرچنگ ها که در کف اقیانوس برای خودشان در اطراف می چرخند مستثنا نیستند. اگر تعدادی از خرچنگ ها را بگیرید و آنها را به مکان جدیدی منتقل کنید رسم و رسوم و روش های جایگاه سازیشان را مشاهده خواهید کرد. هر خرچنگی ابتدا شروع به بررسی قلمرو جدید می کند. هم برای ترسیم جزئیاتش و هم برای یافتن مکانی خوب برای ساخت یک سرپناه. خرچنگ ها درباره مکان زندگیشان خیلی می آموزند و چیزی را که بیاموزند به خاطر می سپارند. اگر یکی از آنها را در نزدیکی لانه‌اش بترسانید با سرعت برق و باد به سمت لانه‌اش حرکت می کند و در آنجا مخفی می شود. با این حال اگر او را زمانی بترسانید که دورتر از لانه‌اش هست مثل تیر خیلی فوری از جا می پرد و به سمت نزدیکترین پناهگاه مناسب که قبلن شناسایی کرده و حالا به یادش می آورد می رود. خرچنگ به مکانی امن و عاری از شکارچیان و نیروهای طبیعت برای استراحت نیاز دارد. همچنین همانطور که خرچنگ ها بزرگ می شوند پوست اندازی یا در واقع لاک اندازی می کنند که باعث می شود برای مدتی طولانی نرم و آسیب پذیر شوند. سوراخی زیر یک تخت سنگ برای خرچنگ خانه مناسبی است. مخصوصاً اگر این سوراخ جایی باشد که وقتی خرچنگ راحت داخل خانه‌اش آرام می‌گیرد، پوسته‌های مرده جانوران و آوارهایی وجود داشته باشد که با جریان آب آرام آرام نزدیک خانه‌اش بیایند و ورودی را بپوشانند. با این حال شاید فقط تعداد اندکی پناهگاه و مخفیگاه مناسب در هر قلمرو جدید وجود داشته باشد. آنها کمیاب و ارزشمندند. سایر خرچنگ ها نیز همواره به دنبال آنها هستند. این بدان معناست که خرچنگ ها معمولا وقتی در حال جستجوی مکان هستند با یکدیگر درگیر می شوند. محققان نشان دادند که حتی خرچنگی که به تنهایی بزرگ شده است می داند که وقتی با چنین چیزی مواجه می شود باید چه کار کند. این خرچنگ رفتارهای دفاعی و تهاجمی پیچیده‌ای دارد که دقیقاً در سیستم عصبیش ساخته شده است. این خرچنگ مثل یک بوکسور شروع می کند به رقصیدن. چنگالهایش را باز می کند و بالا می برد. به سمت عقب و جلو حرکت می کند و از یک سو به سوی دیگر حرکات حریفش را عیناً دنبال می کند و چنگالهای باز شده اش را عقب و جلو حرکت می دهد. در همین لحظه مایعاتی را که زیر چشمش قرار دارد به سوی حریفش می پاشد. فواره مایع شامل مخلوطی از مواد شیمیایی است که اطلاعاتی از قبیل اندازه، جنس، سلامت و روحیه خرچنگ حریف را به او مخابره می کند. برخی اوقات یک خرچنگ از روی اندازه چنگال حریفش بلافاصله می تواند تشخیص دهد که از حریفش بسیار کوچکتر است و بدون مبارزه برگردد. اطلاعات شیمیایی که در فواره پاشیدن مایع تبادل می شود می تواند اثر مشابهی داشته باشد و خرچنگی را که سلامتی و نیروی تهاجمی کمتری دارد مجبور به عقب نشینی کند. این مرحله یک حل اختلاف است. هرچند اگر دو خرچنگ اندازه و توانایی ظاهری مشابهی داشته باشند و اگر تبادل مایع به اندازه کافی حاوی اطلاعات مفیدی نباشد، آنها وارد مرحله دوم حل اختلاف می شوند. یکی از آنها با شاخکی که وحشیانه شلاق می زند و چنگالهایی که رو به پایین جمع شدند پیش می رود و دیگری عقب می کشد. آنگاه مدافع پیش می رود و مهاجم عقب می کشد. پس از چند دوره تکرار این رفتار، خرچنگ عصبانی تر شاید احساس کند که ادامه دادن این رفتار به نفعش نیست. او دومش را به طور غیر ارادی تون تون تکان می دهد. به سرعت به سمت عقب می رود و ناپدید می شود تا شانسش را جایی دیگر امتحان کند. اما اگر هیچ کدام کوتاه نیایند، خرچنگ ها وارد مرحله سه می شوند که مبارزه‌ای واقعی است. در این لحظه خرچنگ های عصبانی با چنگال های کاملا باز بیرحمانه به سمت یکدیگر می آیند تا گلاویز شوند. هر کدام تلاش می کنند تا به پشت دیگری ضربه‌ای سری بزنند. خرچنگی که با موفقیت به پشتش ضربه خورده به این نتیجه می رسد که حریفش توانایی آسیب رساندن به او را دارد. این خرچنگ معمولا تسلیم می شود و صحنه را ترک می کند. اگرچه تنفر شدیدی در دل می پروراند و بیوقفه پشت سر خرچنگ پیروز بدگویی می کند. اگر هیچ کدام نتوانند دیگری را از پای درآورند یا اگر یکی از آنها علی‌رغم آنکه در حال ضربه خوردن است کوتاه نیاید، خرچنگ ها وارد مرحله چهار می شوند. این مرحله خطر بالایی دارد و چیزی نیست که بدون احتیاط وارد آن شد. یک یا هر دوی خرچنگ ها از جنگ بعدی زخمی یا شاید هم مرده بیرون می آیند. خرچنگ ها با سرعت فزاینده‌ای به سوی یکدیگر پیش می روند. چنگال هایشان باز است، پس می توانند پا، شاخک، چشم یا هر جای دیگر حریف را که بی پناه و آسیب پذیر باشد محکم بگیرند. وقتی بخشی از بدن حریف با موفقیت گرفته شد، خرچنگ گیرنده دومهایش را تون تون تکان می دهد. آنگاه خیلی تیز رو به عقب حرکت می کند. در همین حال چنگالی که آن عضو بدن را محکم گرفته و بسته شده می کوشد تا آن عضو را از بیخ و بن بکند. کشمکش هایی که تا این مرحله پیش می آیند معمولاً یک برنده و یک بازنده دارد. بازنده غیر محتمل است که زنده بماند، مخصوصاً اگر در قلمروی بماند که برنده حالا دیگر دشمن مرگبار مالک آن است. پس از باخت نبرد، صرف نظر از اینکه یک خرچنگ چقدر ستیز جویانه جنگیده است، اما دیگر تمایلی برای جنگیدن بیشتر ندارد، حتی مقابل کسی که قبلاً حریف شکست خورده‌ای بوده است. رقیب سرکوب شده اعتماد به نفسش را برخی اوقات حتی تا روزها از دست می دهد. گاهی وقتها شکست حتی پیامدهای وخیمتری دارد. مثلا هرگاه یک خرچنگ برتر به شدت مغلوب شود، مغزش اساساً از بین می رود. سپس مغزی جدید و ثانویه رشد می کند. این مغز دوم برای موقعیت جدید و رد پایین خرچنگ مناسب تر است. مغز اصلی خرچنگ به اندازه کافی پیشرفته نیست تا فرایند دگرگونی از عرش به فرش آمدن را ساماندهی کند. بنابراین مغز تقریباً به طور کامل فرو می پاشد و دوباره رشد می کند. کسانی که تجربه دگرگونی دردآور پس از شکست سنگین عشقی یا شغلی را تجربه کرده اند، شاید بتوانند شرایط سخت پوستی که زمانی موفق بوده را تا حدودی درک کنند. شیمی اعصاب شکست و پیروزی. شیمی مغز خرچنگ بازنده با شیمی مغز خرچنگ برنده بسیار متفاوت است. این تفاوت در قیافه های نسبی آنها بازتاب می‌یابد. اینکه خرچنگ اعتماد به نفس دارد یا ترسو است، بستگی به نسبت دو ماده شیمیایی دارد که روابط بین نورون‌های خرچنگ را تنظیم می‌کند. سروتونین و اکتاپامین. برنده شدن باعث افزایش میزان هورمون سروتونین نسبت به اکتاپامین می‌شود. خرچنگی با سطوح بالای سروتونین و سطوح پایین اکتاپامین سخت پوستی از خود راضی است که شق و رق راه می رود و اگر کسی او را به مبارزه بطلبد بعید است کوتاه بیاید و پا پس بکشد. این به دلیل آن است که سروتونین حالت خمیدگی ژست را تنظیم می کند. خرچنگی با ژست خمیده اندامهای ثانوی خود را کش می دهد تا به نظر قد بلند و خطرناک برسد. مثل کاری که کلینت ایستوود در فیلم‌های وسترن اسپاگتی انجام می‌دهد. وقتی خرچنگی که تازه نبردی را باخته در معرض سروتونین قرار می‌گیرد، بدنش را می‌کشد. حتی با خرچنگ‌های پیروز قبلی گلاویز می‌شود و بیشتر و شدیدتر می‌جنگد. داروهای تجویز شده به افراد افسرده که بازدارنده‌های انتخابی بازجذب سروتونین هستند نیز از نظر تأثیر شیمیایی و رفتاری شباهت بسیار زیادی با ترشح سروتونین در خرچنگ بازنده دارند. داروی ضد افسردگی پروزاک که یکی از شگفتی‌های بارز تداوم تکاملی زندگی در کره زمین است، حتی خرچنگ‌ها را نیز شاد می‌کند. سروتونین بالا یا اکتاپامین پایین ویژگی خرچنگ پیروز است. ترتیب شیمی اعصاب متضاد یعنی نسبت بالای اکتاپامین نسبت به سروتونین، خرچنگی شکست خورده، مچاله شده، کمرو، پژمرده و ترسو که به احتمال زیاد سر خیابان دارش میزنند، تولید میکند که با اولین نشانه درد سر پا به فرار میگذارد. همچنین سروتونین و اکتاپامین حرکت غیر ارادی تکان دادن تند دوم را تنظیم میکنند. این حرکت غیر ارادی دوم خرچنگ را در مواقع فرار با سرعت رو به عقب پیش می راند. در خرچنگ مغلوب انگیزش کمتری برای تحریک آن حرکت غیر ارادی لازم است. بازتاب این حرکت را می توان در ویژگی واکنش یک خوردن شدید سرباز یا بچه کتک خورده با اختلال استرسی پس از رویداد مشاهده کرد. این اختلال پس از مشاهده یا تجربه یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زای شدید روی می‌دهد که می‌تواند به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود. اصل توزیع نامساوی. وقتی یک خرچنگ مغلوب برای جنگیدن مجدد شجاعت و جرأتش را دوباره به دست می‌آورد، هرچند که شاید بتوان از روی فهرست مبارزه‌های قبلی‌اش برد و باخت این خرچنگ مغلوب را از لحاظ آماری پیش بینی کرد، اما احتمال باخت دوبارهش بسیار بیشتر از این پیش بینی است. در طرف مقابل حریف پیروزش به احتمال بیشتری برنده می شود. طبق این است که در دنیای خرچنگ ها همه چیز فقط نصیب شخص برنده می شود که دقیقا در جوامع بشری نیز وجود دارد، 1% از برترین ها صاحب غنایمی به اندازه 50% از رده پایین ها می شوند. همچنین 85 نفر از ثروتمندترین افراد به اندازه 3.5 میلیارد نفر از رده پایین ها دارایی دارند. این اصل بیرحمانه توزیع نابرابر به طور مشابهی در خارج از حوزه امور مالی کاربرد دارد. در واقع جاهایی کاربرد دارد که تولید خلاقانه لازم است. بیشتر تحقیقات علمی توسط گروه بسیار اندکی از دانشمندان انجام و نتایج آن منتشر می شود. درصد بسیار اندکی از موسیقیدانها تقریباً تمامی موسیقی های ضبط شده تجاری را تولید می کنند. کل بازار فروش کتاب تنها در دست عده کمی از نویسندگان است. سالانه 1.5 میلیون کتاب با عنوانهای مختلف در آمریکا به فروش می‌رسد، اما فقط 500 عنوان از این کتاب‌ها بیش از 100,000 نسخه می‌فروشند. به طور مشابهی فقط 4 آهنگساز کلاسیک یعنی باخ، بتوون، موزارت و چایکوفسکی وجود دارد که تقریباً سازنده تمامی آهنگ‌هایی هستند که در ارکسترهای امروزی نواخته می‌شود. باخ به سهم خودش آنقدر آثار فراوانی نوشته است که ده‌ها سال طول می‌کشد تا فقط پارتیتورهایش را با دست روی کاغذ بنویسیم. با این وجود تنها بخش کوچکی از کارهای عظیمش معمولاً اجرا می‌شود. این مورد مشابه برای 3 عضو دیگر این گروه آهنگسازان کاملاً برتر صدق می‌کند. تنها بخش اندکی از کارهای آنها همچنان به طور گسترده‌ای اجرا می‌شود. بدین ترتیب بخش اندکی از موسیقی که عده کمی از آهنگسازان کلاسیک آنها را قبلاً ساختند، تقریباً همه ی آن موسیقی کلاسیکی است که دنیا می‌شناسد و دوست دارد. این است گاهی اوقات به نام قانون پرایس برگرفته از نام درک جی دوسولا پرایس شناخته می شود. محققی که سال 1963 کاربرد این اصل را در علم کشف کرد. می توان این اصل را با استفاده از یک نمودار تقریبا ال شکل مدل سازی کرد. در این نمودار محور عمودی تعداد افراد و محور افقی بهره‌وری یا منابع قرار می گیرد. البته اصل اساسی خیلی قبل‌تر کشف شده بود. ویلفردو پارتو، دانشمند ایتالیایی، در اوایل قرن بیستم به کاربرد این اصل در زمینه توزیع ثروت توجه کرد. این اصل ظاهراً در هر جامعه‌ای که مورد مطالعه قرار گرفته، صرف نظر از نوع حکومتش صدق می‌کند. این اصل در چند زمینه از جمله جمعیت شهرها، توده اجرام آسمانی و تکرار لغات در یک زبان نیز صدق می کند. برخی اوقات آن را اصل متا، انجیل متا فصل 25 آیه 29 می خوانند که از جمله‌ای گرفته شده که ممکن است خشنترین جمله‌ای باشد که تا کنون به مسیحیان مربوط بوده است. آنانی که دارا هستند بیشتر به دست خواهند آورد. آنانی که ندار هستند بیشتر از دست خواهند داد. برگردیم به سخت پوست سرکش. طولی نمی کشد تا خرچنگ هایی که همدیگر را محک می زنند بدانند که با کدام خرچنگ می توان کلنجار رفت و از کدامین باید دوری کرد. زمانی که خرچنگ های اطرافشان را بشناسند، سلسله مراتب حاصل بسیار پایدار خواهد شد. تمام کاری که یک خرچنگ پیروز پس از برنده شدن باید بکند این است که شاخک خود را با حالتی تهدیدآمیز تکان بدهد. در همین حالت حریف قبلی در قباری از ماسه از جلویش ناپدید می شود. خرچنگ ضعیفتر دست از تلاش بر می دارد. جایگاه پایین تر خود را می پذیرد و پاهایش را به بدنش می چسباند. در مقابل خرچنگ برتر که بهترین سرپناه را اشغال می کند و با خیال راحت مشغول استراحت و خوردن غذای خوشمزه می شود، برتری خود را در اطراف قلمرویش به رخ می کشد و شب هنگام خرچنگ های زیر دست را از سرپناهشان بیرون می کشد تا به آنها یادآوری کند اینجا رئیس کیست. همه دختران خرچنگ های ماده که آنها نیز در مراحل آشکار مادرانه زندگیشان بر سر قلمرو به شدت می جنگند، خرچنگ برتر را فوری شناسایی می کنند و به طور مقاومت ناپذیری جذب آنها می شوند. از نظر من این استراتژی فوق‌العاده است. ماده های بسیاری از گونه های جانوری از جمله انسان نیز از این استراتژی استفاده می کنند. ماده ها به جای اینکه با حساب و کتاب کردن بهترین فرد نر را شناسایی کنند، این کار دشوار را به محاسبات ماشینی سلسله مراتب برتری می سپارند. آنها می گذارند تا نرها بر سر سلطه‌گری بجنگند و سپس معشوق‌هایشان را از بین برترین ها گلچین می کنند. این روند بسیار شبیه به چیزی است که برای قیمت‌گذاری بازار بورس اتفاق می افتد. جایی که ارزش هر شرکت بخصوصی را بر اساس رقابت با دیگر شرکت‌ها تعیین می‌کنند. هرچه در این رقابت برتر باشد، ارزشش بیشتر می‌شود. وقتی ماده‌ها آماده پوست انداختن و اندکی نرم شدن هستند، به جفت‌گیری علاقه‌مند می‌شوند. آنها شروع می‌کنند به پلکیدن اطراف محل زندگی خرچنگ برتر و بوهایی جذب کننده و ماده های شهوتزایی را به سوی او می پراکنند و سعی می کنند تا او را اغوا کنند. چون موفقیت خرچنگ نر برتر به دلیل حمله تهاجمیش بوده، پس احتمالاً با حالت سلطه‌جویی و تندخویی به جفت‌گیری واکنش نشان می دهد. به علاوه او بزرگ، سالم و قدرتمند است. کار ساده ای نیست که بخواهد توجهش را از جنگیدن به جفت‌گیری تغییر دهد. البته اگر خرچنگ ماده به خوبی او را مجذوب کند، رفتارش را در مقابل خرچنگ ماده تغییر خواهد داد. این خرچنگ نر معادل شخصیت کتاب 50 سایه خاکستری، رکورددار سریع‌ترین فروش در بین همه کتاب ها و نیز داستان جاودانه و عاشقانه کهن الگوی دیو و دلبر است. این نوعی الگوی رفتاری است که همواره در فانتزی‌های ادبی جنسی آشکارا نمود پیدا می‌کند و محبوبیت آن در میان خانم‌ها به اندازه محبوبیت عکس‌های برهنه خانم‌ها در میان آقایان است. با این حال باید خاطر نشان کرد که قدرت فیزیکی محض پایه باثباتی نیست که بتوان برتری دائمی را بر روی آن پایه‌گذاری کرد. در همین راستا نخست شناس هلندی فرانس دووال کوشش بسیاری کرده است تا این مورد را اثبات کند. از بین دست شامپانزه هایی که وی مورد مطالعه قرار داده، نرهای موفق مجبور بودند تا شجاعت خود را در مدت طولانی تری با ویژگی های پیچیده تر تقویت کنند. حتی بیره‌ترین شامپانزه مستبد نیز با دو حریف که هر کدام به طور متوسط 3/4 او جسته دارند، در نهایت می تواند از پای درآید. در نتیجه نرهایی که زمان بیشتری در رده بالایی باقی میمانند آنهایی هستند که ائتلاف دو سویه ای را با همقطاران پایین دست خود تشکیل میدهند و توجه زیادی به گروه ماده ها و بچه هایشان میکنند. سیاست مکارانه بوسیدن بچه ها، درست مثل سیاست مدارانی که برای کسب محبوبیت عموم به کودکان اهمیت میدهند و آنها را میبوسند، تقریبا میلیون ها سال قدمت دارد. اما چون خرچنگ ها همچنان نسبتاً بدوی هستند، بنابراین استفاده از عناصر ساده داستان دیو و دلبر برای آنها کفایت میکند. زمانی که دیو با موفقیت مجذوب شد، خرچنگ ماده پیروز لباس بیرون میآورد، پوست اندازی میکند، خودش را به طور خطرناکی نرم و آسیب پذیر میکند و آماده جفت‌گیری میشود. در زمان مناسب خرچنگ نر که حالا به عاشقی حواس جمع تبدیل شده، دسته اسپرم را در جای مناسب می‌ریزد. پس از آن خرچنگ ماده هفته ها همانجا پرسه می‌زند و پوستش صفر می‌شود. پدیده دیگر که در میان انسان‌ها خیلی هم ناشناخته نیست. خرچنگ ماده در زمان اوقات فراغتش با حمل تخم‌های بارور شده به محل اقامت خودش برمیگردد. در این زمان خرچنگ ماده دیگری کاری مشابه انجام می‌دهد و این روند بین خرچنگ‌های ماده دیگر ادامه می‌یابد. خرچنگ نر برتر با ژست صاف و مطمئنش نه تنها ملک مرغوب و دسترسی آسان به بهترین زمین‌های شکار به دست می‌آورد، بلکه تمامی دختران را نیز از آن خود می‌کند. اگر یک خرچنگ نر باشید، موفق شدن هی بیشتر و بیشتر ارزشمند می شود. چرا همه این موارد به هم دیگر مربوط است؟ غیر از آن دلایلی که واقعا واضح است، چندین دلیل جالب دیگر نیز وجود دارد. نخست می دانیم که خرچنگ ها با اشکال متفاوت بیش از 350 میلیون سال است که وجود دارند. 65 میلیون سال قبل دایناسورها همچنان زندگی می کردند. این همه قدمت برای ما غیر قابل تصور است، اما برای خرچنگ ها دایناسور ها تازه به دوران رسیده بودند که طی گردش زمانی تقریباً بی نهایت ظاهر و ناپدید شدند. این بدان معناست که سلسله مراتب‌های برتری لزوماً از ویژگی‌های اصلی محیط زیست بوده که زندگی پیچیده کاملاً با آن سازگار شده است. 1/3 میلیارد سال پیش مغزها و سیستم‌های عصبی موجودات نسبتاً ساده بودند. با این حال آنها همان موقع نیز ساختار و شیمی اعصاب لازم را برای پردازش اطلاعات درباره جایگاه و جامعه داشتند. این حقیقت اهمیت بسیار زیادی دارد. ذات طبیعت. نیازی به گفتن نیست که تکامل در زیست شناسی موضوعی قدیمی محسوب می شود. وقتی چیزی تکامل می یابد، باید بر اساس چیزی بنا شود که طبیعت آن را پیش از این تولید کرده است. ویژگی های جدیدی نیز شاید اضافه و ویژگی های قدیمی ممکن است دستخوش تغییراتی شوند. اما بیشتر چیزها همچنان بدون تغییر باقی میمانند. به همین دلیل است که بالهای خفاش، دستهای انسان و بالهای وال به طور شگفت انگیزی در حالت اسکلتیشان نیز مشابه به نظر میرسند. آنها همچنین تعداد استخوانهای مشابهی دارند. مدتها قبل تکامل شالوده روانشناسی پایه را بنا کرد. امروز تکامل به میزان زیادی با تنوع و انتخاب طبیعی سر و کار دارد. تنوع به دلایل زیادی به وجود می آید، از جمله جابجایی ژن‌ها و جهش تصادفی. به همین دلایل است که موجودات گونه‌های مختلف با یکدیگر متفاوتند. طبیعت با گذشت زمان از بین آنها دست به انتخاب می زند. این نظریه همانطور که ذکر شد دلیل دگرگونی‌های مداوم اشکال زندگی طی هزاران سال است. اما سوال دیگری هست که در ته ذهن باقی می‌ماند. در انتخاب طبیعی، طبیعت دقیقاً به چه معناست؟ محیط زیست دقیقاً چیست که جانوران خود را با آن تطبیق می‌دهند؟ ما فرضیات بسیاری درباره طبیعت، درباره محیط زیست ارائه می‌کنیم که پیامدهایی به همراه دارند. مارک تواین زمانی گفته است چیزی که نمی‌دانیم ما را به دردسر نمی‌اندازد. چیزی که می‌دانیم و از آن مطمئنیم ما را به دردسر می‌اندازد. نخست تصورش ساده است که طبیعت چیزی است که ذات دارد، چیزی ثابت. اما اینطور نیست. دست کم نه در مفهوم ساده آن. طبیعت به طور همزمان هم پویاست و هم ثابت. محیط زیست طبیعتی که انتخاب می‌کند خودش دگرگون می‌شود. نمادهای مشهور یین و یانگ تاوگراها به زیبایی این مورد را در خود دارند. از نظر تاوگراها وجود از دو اصل متضاد تشکیل شده است که معمولاً به عنوان زنانه و مردانه یا حتی دقیق‌تر به عنوان مذکر و مؤنث برداشت می‌شود. با این حال یین و یانگ به طور دقیق‌تری به عنوان بی‌نظمی و نظم شناخته می‌شوند. نماد تاوگرایی دایره ایست که دو مار دوقلو آن را از سر تا دم احاطه کردند. مار سیاه یعنی بی‌نظمی نقطه سفید در سر خود دارد. مار سفید یعنی نظم نقطه سیاه در سر خود دارد. زیرا بی‌نظمی و نظم تبادل پذیرند و همواره در کنار یکدیگرند. هیچ اطمینان 100% وجود ندارد که این تبادل پذیری و در کنار هم بودن قابل تغییر نباشد. حتی خورشید هم خودش چرخه‌های ناپایداری دارد. به علاوه چیزی آنقدر تغییر پذیر وجود ندارد که نتواند پایدار شود. هر تغییر اساسی نظم جدیدی به وجود می‌آورد. هر مرگی به طور همزمان دگرگونی هم هست. اگر طبیعت را مطلقاً ثابت در نظر بگیریم، خطاهای شناختی بزرگی ایجاد می‌شود. طبیعت انتخاب می‌کند. ایده انتخاب‌ها، ایده تناسب نیز هست که کاملاً درون آن جای گرفته است. در واقع این تناسب است که انتخاب می‌شود. به طور کلی تناسب یعنی احتمال زاد و ولد موجودی زنده، یعنی در طول زمان ژن‌هایش را تکثیر می‌دهد. از این رو تناسب تطبیق ویژگی‌های موجود زنده با تقاضای محیط زیستی است. اگر این تقاضا ثابت در نظر گرفته شود، یعنی طبیعت پایدار و غیرقابل تغییر در نظر گرفته شود، آنگاه تکامل مجموعه بیپایان از پیشرفت‌های مرحله‌ای در طول زمان است. ایده محافظه‌کارانه و همچنان قدرتمند پیشرفت تکاملی که مرد در رأس قرار دارد، نتیجه ناقص این مدل طبیعت است. این ایده باعث این تصور اشتباه می‌گردد که در انتخاب طبیعی مقصدی وجود دارد، یعنی افزایش تناسب با محیط زیست، و اینکه این مقصد را می‌توان نقطه‌ای ثابت در نظر گرفت. اما طبیعت یعنی عامل انتخابی، انتخاب کننده ثابتی نیست، نه در معنای ظاهریش. طبیعت در زمانهای مختلف لباسی متفاوت می پوشد. طبیعت مثل پارتیتور موسیقی متفاوت است و تا اندازه‌ای به دلیل همین تفاوت است که موسیقی اشارات عمیق معنای خود را تولید می کند. چون محیط زیست از دگرگونی‌ها و تغییرات گونه‌ها حمایت می‌کند، بنابراین ویژگی‌هایی که موجودی را در بقا و تولید مثل موفق می‌سازد نیز دگرگون می‌شود و تغییر می‌کند. بنابراین در نظریه انتخاب طبیعی فرض بر این نیست که موجودات خودشان را دقیقاً با الگویی تطبیق می‌دهند که دنیا تعیین کرده است. در واقع به این شکل است که موجودات با طبیعت مشغول رقصیدن هستند، البته رقصی مرگبار. در داستان آلیس در سرزمین عجایب، ملکه سرخ به آلیس میگوید در قلمرو پادشاهی من باید تا میتوانی سری بدوی تا تازه در جایی که هستی بمانی. کسی که ثابت ایستاده باشد پیروز نمیشود، هر چقدر هم این ثابت ایستادن بی عیب و نقص باشد. همچنین طبیعت صرفاً پویا نیست. برخی چیزها به سرعت تغییر می‌کنند، اما آنها در لابلای چیزهای دیگری جای می‌گیرند که آهسته‌تر تغییر می‌کنند. موسیقی نیز همواره از همین مورد الگوبرداری می‌کند. برگ‌ها خیلی سریع‌تر از درختان تغییر می‌کنند و درختان خیلی سریع‌تر از جنگل‌ها. هوا زودتر از اقلیم تغییر می‌کند. اگر روال طبیعت به این شکل نباشد، آنگاه محافظه‌کاری تکامل جواب نمی‌دهد. مثلا ریخت‌شناسی بنیادی دست‌ها و انگشت‌ها باید با سرعتی مشابه به سرعت تغییر اندازه استخوان‌های دست و عملکرد انگشتان تغییر کند. این بی‌نظمی است. درون نظم، درون بی‌نظمی، درون نظمی والاتر. واقعی‌ترین نظم پایدارترین نظم است و این نظم لزوماً نظمی نیست که به راحتی قابل مشاهده باشد. وقتی یک ناظر برگی را مشاهده می کند، ممکن است باعث شود که او درخت را نبیند و درخت باعث می شود که او جنگل را نبیند. برخی چیزها که واقعی تر هستند، مثل سلسله مراتب برتری همیشگی، به هیچ وجه قابل مشاهده نیستند. همچنین این اشتباه است که طبیعت را احساساتی مفهوم سازی کنیم. ساکنان ثروتمند شهرهای مدرن احاطه شده با ساختمانهای بتونی که با تابش خورشید داغ و تفتان می شوند، محیط زیست را چیزی ناب و بهشتی همانند یک تابلو نقاشی به سبک امپرسیونیست از منظره فرانسوی تصور می کنند. فعالان محیط زیست خیلی آرمانگرایانه تر طبیعت را به طور متناسبی متعادل و کامل تصور می کنند که عاری از دخالت ها و ویرانگری های بشر است. متاسفانه محیط زیست روی دیگری نیز دارد. پیلپایی و کرم های گینه، خوش‌سالی تا آستانه قحطی زدگی، ایدز و طاعون سیاه. اگرچه این جنبه های منفی از طبیعت به همان اندازه از جنبه های مثبت و بهشتی طبیعت واقعی هستند، ولی آنها را در وصف طبیعت به کار نمی گیریم. البته با وجود همین چیزهاست که می کوشیم اطرافمان را دستکاری کنیم، از بچه های من محافظت کنیم، شهرها و سیستم های حمل و نقل بسازیم و غذا و برق تولید کنیم. اگر مادر طبیعت قصد تخریب ما را نداشته باشد، آنگاه به راحتی می توانیم در هماهنگی کامل با فرمانهایش زندگی کنیم. همین موضوع ما را به اشتباه سوم می‌رساند، اینکه طبیعت چیزی است که از آن ساختارهای فرهنگی که درون آن پدیدار شدند کاملاً جدا شده است. هرچه نظم درون بی‌نظمی و نظم وجود طبیعی‌تر بوده، دوام بیشتری داشته است. این به دلیل آن است که طبیعت آن چیزی است که انتخاب می کند. هرچه یک ویژگی بیشتر باقی بماند، در نتیجه زمان بیشتری باید صبر کند تا انتخاب شود و زندگی بسازد. مهم نیست که آن ویژگی فیزیکی و زیستی یا اجتماعی و فرهنگی باشد. از دیدگاه داروینی تنها چیزی که مهم است پایداری است. همچنین سلسله مراتب برتری به هر طریقی که ظاهر شود، مثلا اجتماعی یا فرهنگی، نیم میلیارد سال است که وجود دارد. این سلسله مراتب پایدار و واقعی است. سلسله مراتب برتری سیستم سرمایه داری نیست، در واقع کمونیسم هم نیست، مجموعه صنعتی نظامی نیست، مرد سالاری نیست، محصولی فرهنگی، یک بار مصرف، انعطاف پذیر و قراردادی ساخته دست بشر، حتی آفرینش انسان هم نیست. البته نه در ژرف‌ترین مفهوم آن. در حقیقت سلسله مراتب برتری جنبه تقریبا پایدار محیط زیست است و بیشتر انتقادی که از این نشانه‌های ناپایدارتر می‌شود درباره پیامد موجودیت تغییر ناپذیر سلسله مراتب برتری است. ما فرمانروا، مایی که از بدو حیات بوده ایم، مدت مدیدی است که در یک سلسله مراتب برتری زندگی می‌کنیم. پیش از آن که پوست، دست، شش یا استخوان داشته باشیم، مشغول مبارزه برای کسب موقعیت بوده ایم. چیزهای کمی وجود دارد که از فرهنگ طبیعی تر باشند. سلسله مراتب های برتری قدیمی تر از درختان هستند. در نتیجه آن بخشی از مغزمان که موقعیت ما را در سلسله مراتب برتری دنبال می کند فوق‌العاده کهن و بنیادی است. این بخش یک سیستم کنترل ارشد است که ادراک، ارزش‌ها، احساسات، افکار و فعالیت‌هایمان را تنظیم می کند. این بخش قدرتمندانه بر تمامی جنبه‌های وجود، خودآگاه و ناخودآگاهمان به طور یکسانی اثر می‌گذارد. به همین دلیل است که وقتی شکست می‌خوریم بسیار شبیه به خرچنگ‌های عمل می‌کنیم که مبارزه را باختند. جست ما خم می‌شود، نگاهمان رو به پایین می‌افتد، احساس خطر، درد، اضطراب و ضعف می‌کنیم. اگر شرایط بهتر نشود، دچار افسردگی مزمن می‌شویم. تحت این شرایط نمی‌توانیم به راحتی آن مبارزه‌ای را که زندگی می‌طلبد ارائه دهیم و تبدیل به طعمه‌های آماده برای قلدرهای پوست کلفت‌تر می‌شویم. البته فقط این شباهت‌های رفتاری و تجربی نیست که چشم گیرند. بیشتر بخش‌های شیمی اعصاب نیز به همین شکل چشم گیر است. سروتونین که ماده شیمیایی که جست و فرار را در خرچنگ کنترل می‌کند را در نظر بگیرید. خرچنگ‌هایی که در رده پایین سلسله مراتب قرار دارند، سطوح نسبتاً پایین‌تری از سروتونین تولید می‌کنند. این مسئله برای انسان‌های رده پایین‌تر سلسله مراتب نیز صادق است و این ترشح در سطوح پایین با هر شکستی کمتر می‌شود. سروتونین پایین یعنی کاهش اعتماد به نفس. سروتونین پایین یعنی واکنش بیشتر به استرس و آمادگی فیزیکی پرهزینه‌تر برای مواقع اضطراری. چون در انتهای سلسله مراتب هر چیزی در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد. البته به ندرت چیز خوبی اتفاق میفتد. سروتونین پایین یعنی خوشبختی کمتر، رنج و اضطراب بیشتر، بیماری بیشتر و طول عمر کوتاه‌تر در انسان‌ها، دقیقا مثل سخت‌پوستان. نقاط بالاتر سلسله مراتب برتری و سطوح بالاتر سروتونین که خاص کسانی است که در درجات بالای این سلسله مراتب زندگی می‌کنند به معنای بیماری، بدبختی و مرگ کمتر است. این شرایط حتی وقتی عواملی از قبیل درآمد مطلق یا میزان پسمانده غذاهای مصرف شده ثابت هستند نیز حاکم است. این حقیقت اهمیت بسیار زیادی دارد. بالا و پایین. یک ماشین حساب ابتدایی وصف ناپذیری در عمق وجودتان، درست در شالوده مغزتان، بسیار پایین تر از افکار و احساساتتان وجود دارد. این ماشین حساب به رصد دقیق موقعیت شما در جامعه می پردازد. فرضاً بر اساس مقیاس 1 تا 10، اگر شما یک یعنی بالاترین سطح جایگاه باشید، بیچون و چرا فرد موفقی هستید. اگر مذکر باشید، در دسترسی به بهترین مکانها برای زندگی و با کیفیت‌ترین غذاها برتری دارید. افراد با یکدیگر رقابت می‌کنند تا برای شما کاری انجام دهند. شما بی نهایت فرصت برای روابط عشقی و جنسی دارید. شما یک خرچنگ موفق هستید و دلبرترین مؤنث‌ها به صف می‌شوند و برای جلب نظر شما رقابت می‌کنند. اگر مؤنث باشید، به بسیاری از خواستگاران عالی دسترسی دارید. قد بلند، خوشبنیه و عضلانی، خلاق، قابل اطمینان، صادق و دست و دلباز. همچنین همانند همتای برتر مذکرتان، خشونت آمیز حتی بیرحمانه به رقابت می‌پردازید تا موقعیت خود را در یک سلسله مراتب جفت یا بی رقابتی حفظ کنید یا بهبود بخشید. اگرچه برای انجام این کار احتمال اندکی وجود دارد که از تهاجم فیزیکی استفاده کنید، اما ترفندها و استراتژی‌های زبانی مؤثر بسیار زیادی از جمله بدگویی از حریفتان در اختیار دارید و ممکن است در استفاده از این ترفندها بسیار ماهر باشید. در مقابل اگر شما رتبه 10 باشید که بسیار پایین است، مذکر یا مؤنث جایی برای زندگی ندارید یا جای زندگی خوبی ندارید. همیشه گرسنگی میکشید، اما وقتی غذایی هم پیدا میکنید غذایی افتضاح است. وضعیت فیزیکی و روانی شما خوب نیست. کمترین جاذبه عاشقی را برای دیگران دارید، مگر آنکه آنها هم مثل شما افسرده باشند. احتمال زیادی وجود دارد که بیمار شوید، زود پیر شوید و یا در جوانی بمیرید و تعداد اندکی افراد برایتان عزاداری کنند. حتی خود پول هم شاید خیلی دردی را درمان نکند. نمیدانید چطور از پول استفاده کنید، چون استفاده درست از آن مخصوصا وقتی با آن ناآشنا باشید دشوار است. پول شما را در معرض وسوسه های خطرناک مصرف مواد مخدر و الکل قرار میدهد. زمانی که مدت طولانی از لذت آنها محروم بوده اید، مصرف آنها شما را ارضا میکند. همچنین پول از شما طعمه‌ای برای شکارچیان و جنایتکاران روانی می‌سازد که در بهره‌کشی از آنهایی که در رده‌های پایین‌تر جامعه قرار دارند بسیار موفقند. رده‌های پایین سلسله مراتب برتری مکانی وحشتناک و خطرناک برای زیستن است. بخش کهن مغز شما که برای ارزیابی میزان برتری تخصص یافته است، نحوه رفتار دیگران را با شما تحت نظر می‌گیرد. طبق این شواهد، این بخش مغز ارزش شما را تعیین می‌کند و یک جایگاه به شما تخصیص می‌دهد. اگر همقطارانتان شما را کم ارزش قضاوت کنند، کنترل این بخش کهن مغز موجودی سروتونین را کاهش می‌دهد. این کاهش سروتونین شما را از لحاظ فیزیکی و روانشناختی نسبت به هر شرایطی یا رویدادی که می‌تواند باعث بروز احساسات شود، مخصوصاً موارد منفی، خیلی بیشتر واکنشگراتر می کند. وجود شرایط اضطراری در بخش های پایینی سلسله مراتب فراوان است و باید برای بقای خود آماده باشید. متاسفانه این واکنش افراطی فیزیکی و هوشیاری دائمی این بخش از مغز انرژی و منابع فیزیکی ارزشمند زیادی را هدر می دهد. این واکنش در واقع همان چیزی است که همه آن را استرس می‌نامند، که البته نمی‌توان آن را صرفاً و حتی اساساً روانشناختی محسوب کرد. در حقیقت این واکنش بازتاب محدودیت‌های اصلی در موقعیت‌های ناگوار است. وقتی شخصی رتبه پایینی در سلسله مراتب دارد، کنترل مغز کهن او تصور می‌کند که حتی کوچکترین مانع ناخواسته ممکن است زنجیره‌ای غیر قابل کنترل از رویدادهای منفی ایجاد کنند که باید توسط خود شخص مدیریت شود، چون در حقیقت دوستان به درد بخور در حاشیه اجتماع اندک است. از همین روی شما آن چیزی را که می توانید به طور فیزیکی برای آینده ذخیره کنید مدام قربانی می کنید و آن را با اشتیاق زیاد و احتمالاً سرسری و با دستپاچگی تماماً در زمان حال مصرف می کنید. وقتی نمیدانید چه کار کنید، باید آماده باشید تا هر کاری و هر چیزی را در مواقع لازم انجام دهید. وقتی سوار ماشینتان می شوید، با فشار پایتان پدال گاز و ترمز پایین می روند. اما فشار بیش از حد به پدالها، چه سرعت زیاد و چه ترمز ناگهانی، همه چیز را نابود می کند. کنترل بخش کهن مغز حتی سیستم ایمنی بدنتان را از کار می اندازد. انرژی و منابعی را که برای سلامت آینده تان لازم است به دلیل بحران‌های کنونی مصرف می‌کند. در نتیجه باعث می‌شود که شما از روی انگیزه آنی و بدون فکر عمل کنید. به گونه‌ای که برای مثال هر فرصت جفتیابی کوتاه مدت یا هر شانس لذت‌جویی را هرچقدر هم پست، شرم‌آور و غیر قانونی هم که باشد سریع می‌قاپید. احتمال خیلی زیادی وجود دارد که وقتی فرصت کمیابی خودش را نشان می‌دهد، این بخش کهن مغز شما را به حال خودتان بگذارد تا بر اساس آن فرصت بیخیال زندگی کنید یا بمیرید. نیازهای فیزیکی آمادگی اضطراری شما را از هر لحاظی فرسوده می‌کند. از طرفی دیگر اگر جایگاه بالایی داشته باشید، مکانیسم قدیمی و ماقبل خزندگان کنترل بخش کهن مغز فرض می کند که موقعیت خوب شما مصون، پربار، امن و پشتتان به حمایت اجتماعی گرم است. این کنترل تصور می کند احتمال اینکه چیزی به شما آسیب بزند پایین است و به راحتی می توان از قبل برای مقابله با آسیب آماده شد. تغییر می تواند نوعی فرصت باشد، نه فاجعه. سروتونین به مقدار کافی ترشح می شود که به شما اعتماد به نفس و آرامش می دهد. باعث می شود صاف و راست بایستید و خیلی کمتر لازم می شود که همیشه به حالت آماده باش باشید، چون موقعیت شما مصون است. احتمالاً آینده برایتان خوب خواهد شد. کار سودمندی است که در دراز مدت فکر کنید و برای فردایی بهتر برنامه بریزید. شما مجبور نیستید با انگیزه آنی و بدون فکر هر خورده چیزی را که به سر راهتان ظاهر می شود بقاپید، زیرا می توانید به طور واقع گرایانه منتظر چیزهای خوبی باشید که موجود باقی خواهند ماند. شما می توانید خواسته هایتان را به تأخیر بیاندازید، نه اینکه آنها را برای همیشه فراموش کنید. می توانید به شهروندی قابل اعتماد و با ملاحظه تبدیل شوید. نقص فنی. اما گاهی اوقات سازوکار این کنترل مغز درست کار نمی کند. عادت‌های نامنظم خوابیدن و خوردن می‌تواند عملکرد آن را مختل کند. تردید می‌تواند آن را به ورطه پیچیدگی بیاندازد. بدن با بخش‌های مختلفش باید همانند یک گروه ارکستر کاملاً آماده عمل کند. هر سیستمی باید نقش خودش را به خوبی ایفا کند، درست در زمان مناسب، وگرنه اختلال و بی‌نظمی در پی خواهد داشت. به همین دلیل است که نیاز چندانی به برنامه روزمره نیست. کارهای زندگی که هر روز تکرار می‌کنیم باید خودکار شوند. این کارها باید به عادت‌های پایدار و مطمئن تبدیل شوند، به گونه‌ای که پیچیدگی‌شان از بین برود و پیش‌بینی پذیر و ساده شوند. این موضوع را می‌توان به وضوح در مورد بچه‌های کوچک مشاهده کرد. وقتی برنامه‌های خواب و غذایشان ثابت باشد، شاد و شنگول و سرزنده هستند، اما وقتی برنامهشان ثابت نباشد، بد اخلاق، نقنقو و بد قلق می شوند. به همین دلایل است که همیشه در درجه اول از بیماران بالینی خودم درباره خوابشان سوال می پرسم. آیا آنها صبحا تقریبا مانند ساعت بیداری افراد عادی و هر روز در ساعتی مشابه از خواب بلند می شوند؟ اگر جواب منفی باشد، برطرف کردن این مسئله اولین چیزی است که به آنها پیشنهاد می‌دهم. خیلی مهم نیست اگر هر شب در ساعتی مشابه به تخت خواب بروند یا نه، اما بیدار شدن در ساعتی همیشگی ضروری است. اگر فرد بیمار برنامه‌های روزمره غیر قابل پیش‌بینی داشته باشد، اضطراب و افسردگی‌اش به راحتی قابل درمان نیست. سیستم‌هایی که احساس منفی را تعدیل می‌کنند، به شدت به ریتم‌های چرخشی شبانه روزی مناسب وابسته‌اند. نکته بعدی که از بیمارانم سوال می‌کنم، صبحانه است. به آنها توصیه می‌کنم که بعد از بیدار شدن از خواب، صبحانه‌ای تا جای ممکن چرب و پروتئین دار بخورند. نه کربوهیدرات‌های ساده، نه شکر و نه شیرینی‌ها، چون آنها خیلی زود هضم و باعث خیزش قند خون و افت فوری می‌شوند. به همین دلیل است که افراد مضطرب و افسرده خیلی زود دچار استرس می شوند، مخصوصا اگر زندگیشان برای مدت مناسبی تحت کنترل نبوده باشد. از همین روی اگر درگیر فعالیت پیچیده یا دشوار شوند، بدن آنها آماده ترشح بیش از حد انسولین می گردد. حال اگر آنها انجام این فعالیت را ناشتا و قبل از خوردن چیزی در صبح انجام دهند، انسولین زیادی در جریان خون آنها تمامی قند خونشان را پاک سازی می کند. آنگاه دچار هیپوگلیسیمی و از لحاظ فیزیولوژیکی روانی بی ثبات می شوند. تمام روز سیستم های آنها تا بعد از خواب بیشتر مجدداً تنظیم نمی شود. بیماران بسیار زیادی داشتم که درست پس از آنکه طبق برنامه‌ای قابل پیشبینی خوابیدند و صبحانه خوردند، اضطرابشان به سطوح عادی رسید. سایر عادت‌های بد نیز می‌تواند دقت کنترل مغز را مختل کند. گاهی اوقات این مورد با توجه به دلایل بیولوژیکی تقریباً ناشناخته مستقیماً اتفاق می‌افتد و برخی اوقات هم به این دلیل است که آن عادت‌ها یک حلقه بازخورد مثبت پیچیده راه می‌اندازد. حلقه بازخورد مثبت به یک ردیاب ورودی، یک تقویت کننده و قالبی از خروجی نیاز دارد. تصور کنید سیگنالی که ردیاب ورودی دریافت کرده است تقویت شود و سپس در همان حالت تقویت شده منتشر شود. تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکل زمانی شروع می شود که ردیاب ورودی آن خروجی را تشخیص می دهد و دوباره آن را درون سیستم به جریان می اندازد و آن را مجدداً تقویت و منتشر می کند. چند بار تقویت سازی انجام می شود و کارها به طور خطرناکی از کنترل خارج می گردد. زمانی که سیستم صوتی در کنسرت ها صوت آزاردهنده ای می کشد، بیشتر افراد در معرض زوزه گوش خراش بازخورد قرار می گیرند. میکروفون سیگنالی به بلندگوها میفرستد. بلندگوها سیگنال را انتشار میدهند. میکروفون میتواند سیگنال را اگر خیلی بلند باشد یا خیلی به بلندگوها نزدیک باشد دریافت کند و دوباره به سیستم انتقال دهد. صدا خیلی زود تا سطوحی غیر قابل تحمل تقویت میشود که اگر ادامه یابد راحت بلندگوها را تخریب میکند. حلقه مخرب مشابهی در زندگی افراد نیز اتفاق میافتد. اگرچه این اتفاق صرفاً و لزوماً در روان افراد اتفاق نمی‌افتد، ما آن را بیماری روانی می‌نامیم. اعتیاد به الکل یا هر دارویی که باعث تغییر خلق و خو می‌شود، یک فرایند بازخورد مثبت است. شخصی را تصور کنید که از خوردن الکل لذت می‌برد و ممکن است اندکی هم زیاده روی کند. او 3 یا 4 بار مشروب می‌خورد. الکل خون او به سرعت بالا می‌رود. این کار می‌تواند فوق‌العاده لذت بخش باشد، مخصوصاً برای کسی که به طور ژنتیکی تمایل به الکل دارد. اما این لذت فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که سطوح الکل خون مرتب بالا رود و این بالا رفتن فقط در صورتی ادامه می‌یابد که فرد نوشیدن الکل را ادامه دهد. وقتی دست از نوشیدن می‌کشد، نه تنها الکل خون او به سطحی ثابت می‌رسد و سپس شروع به تهنشین شدن می کند، بلکه وقتی بدنش اتانول از پیش تولید شده را می سوزاند، شروع به تولید انواع مختلفی از سموم می کند. وقتی سیستم های استراب که در زمان مستی سرکوب شده بودند، شروع به واکنش بیش از حد معمول می کنند، این شخص دچار عارضه ترک الکل می شود. بعد از آنکه این شخص نوشیدن را متوقف کرد، خماری شروع می شود. خماری در واقع همین عارضه ترک الکل است که بیشتر اوقات شخص معتاد به الکل را که الان از مصرف دست کشیده زجر کش می کند. برای ادامه سرخوشی و دوری از عواقب ناخوشایند آن، مشروب خور باید انقدر نوشیدن را ادامه بدهد تا همه مشروب های توی خانهش تمام شود، همین مشروب خانه ها تعطیل شوند و پولش تمام شود. روز بعد که مشروب خور از خواب بیدار می شود، خماری وحشتناکی دارد. تا اینجای کار مشکل خاصی نیست و مشروب خور فلک زده باید این خماری را تحمل کند. مشکل اصلی زمانی شروع می شود که در می یابد این خماری را می تواند با مقداری نوشیدن در صبح بعد از مشروب خوری درمان کند. البته چنین درمانی موقتی است. این درمان فقط نشانه های خماری را اندکی به تعویق می اندازد. اما اگر مصیبت این خماری در کوتاه مدت بسیار شدید شود، این درمان الزامی خواهد شد. بنابراین اکنون او آموخته است که برای درمان خماریش بنوشد. وقتی دارو باعث بیماری می شود، حلقه بازخورد مثبت به راه می افتد. تحت چنین شرایطی، فرد خیلی سریع در معرض اعتیاد به الکل قرار می گیرد. چنین چیز مشابهی اغلب در افرادی که اختلال اضطراب، مثلا ترس از محیط‌های باز دارند، اتفاق می افتد. افراد دچار ترس از محیط‌های باز آنقدر تحت تأثیر این ترس قرار می گیرند که خانه‌هایشان را دیگر ترک نمی کنند. ترس از محیط‌های باز پیامد حلقه بازخورد مثبت است. اولین رویدادی که این اختلال را تسریع می کند معمولاً یک حمله هراس است. فرض کنید شخص مبتلا به این اختلال زنی میانسال است که به سایر افراد بسیار متکی است. احتمالاً او که پیش از این وابستگی بیش از حدی به پدرش داشته است، خیلی سریع وارد رابطه‌ای با نامزد یا شوهری بزرگتر و نسبتاً برتر می شود. او در این رابطه برای مستقل بودن خودش فرصتی اندک دارد یا اصلاً هیچ فرصتی ندارد. چنین خانمی در هفته‌های پس از ظهور اختلال ترس از محیط‌های باز معمولاً موردی غیر منتظره و غیر عادی را تجربه می کند. این مورد می تواند موارد روانشناختی مثل تپش قلب باشد که در هر شرایطی پیش می آید و احتمال بروز آن در یائسگی که فرایندهای هورمونی تنظیم کننده تجربیات روانشناختی زنان به طور غیر قابل پیش بینی دائما در حال تغییر است بیشتر می شود. هر تغییر محسوسی در ضربان قلب می تواند منجر به بروز افکاری هم درباره حمله قلبی و هم درباره ظهور کاملا آشکار و خجالت آور اندوه و رنج پس از حمله قلبی شود. مرگ و تحقیر اجتماعی دو نوع ترس بسیار پایه‌ای هستند. البته این اتفاق غیر منتظره می تواند تعارض در زناشویی فرد مبتلا و یا بیماری یا مرگ زن یا شوهر باشد. همچنین این اتفاق غیر منتظره می تواند طلاق یا بستری شدن یکی از دوستان باشد. یک رویداد واقعی معمولاً افزایش اولیه ترس از مرگ و قضاوت اجتماعی را تسریع می کند. پس از بروز یکی از آن ضربات روحی گفته شده برای این خانم که ترس زیادی از محیط‌های باز دارد، ممکن است روزی خانه‌اش را ترک کند و به سمت مرکز خرید برود. خیابان شلوغ و یافتن جای پارک دشوار است. همین قضیه او را هی بیشتر دچار تنش می کند. افکار آسیب پذیری ذهنش را اشغال می کنند، چون تجربه ناخوشایند اخیرش درست در مقابل چشمانش آمده و مدام به آن فکر می کند. این افکار باعث بروز اضطراب می گردد. ضربان قلبش افزایش می یابد. نفس کشیدنش کوتاه و تون می شود. احساس می کند قلبش دارد به سرعت کار می کند و با خودش فکر می کند که دچار حمله قلبی شده است. این فکر اضطرابش را بیشتر می کند. حتی کوتاه‌تر نفس می کشد که باعث می شود سطوح دیوکسید کربن در خونش زیاد شود. به دلیل ترس مضاعفش ضربان قلبش دوباره افزایش می یابد. او این ترس مضاعف را می فهمد و ضربان قلبش دوباره بالا می رود. واویلا از این حلقه بازخورد مثبت. این اضطراب خیلی سریع تبدیل به هراس می شود. یک سیستم مغزی متفاوت که برای شدیدترین تهدیدها طراحی شده است، این هراس را که می تواند از ترس بسیار زیاد ناشی شود کنترل می کند. نشانه های بیماری این خانم او را از پای در می آورد و روانه بخش اورژانس می کند. در آنجا پس از انتظاری مضطربانه عملکرد قلبش بررسی می شود. هیچ مشکلی وجود ندارد، اما او خاطر جمع نیست. یک حلقه بازخورد مثبت دیگری لازم است تا آن تجربه ناخوشایند به یک ترس از محیط باز تمام عیار تبدیل شود. دفعه بعد که می‌خواهد به مرکز خرید برود، ترس زیاد از محیط باز در واقع به اضطراب تبدیل می‌شود و آن چیزی که دفعه قبل اتفاق افتاده را به خاطر می‌آورد. اما به هر حال او می‌رود. در مسیر می‌تواند احساس کند که قلبش سخت می‌تپد. همین امر باعث ایجاد حلقه دیگری از اضطراب و نگرانی می‌شود. برای جلوگیری از بروز هراس از استرس مرکز خرید دوری می‌کند و به خانه برمی‌گردد. اما در این زمان سیستم های اضطراب در مغزش توجه می کنند که او از مرکز خرید فرار کرده و نتیجه می گیرند که پیمودن این فاصله از خانه تا مرکز خرید واقعا خطرناک است. سیستم های اضطراب ما بسیار مفیدند. آنها هر چیزی را که از آن فرار می کنیم خطرناک فرض می کنند. دلیلش هم البته این است که واقعا فرار کرده ایم. بنابراین در این حالت به مرکز خرید عنوان نزدیک شدن به مرکز خرید بسیار خطرناک است داده می شود. یا ترس از محیط باز رو به رشد این خانم را این جوری برچسب گذاری می کند. این خانم برای نزدیک شدن به مرکز خرید بسیار آسیب پذیر است. اما شاید هنوز خیلی مانده تا اتفاقاتی بیفتد که باعث بروز مشکل واقعی شود. مکانهای دیگری برای خرید وجود دارد. اما شاید سوپرمارکت نزدیک خانهشان آنقدر شبیه مرکز خرید باشد که وقتی واردش می شود واکنشی مشابه ایجاد گردد و عقب نشینی کند. اکنون سوپرمارکت در گروه مشابهی قرار می گیرد. آنگاه نوبت به مغازه سر چهارراه می رسد. بعد نوبت اتوبوس و تاکسی و مترو می شود. به زودی همه جا را فرا می گیرد. این ترس از محیط باز سرانجام تبدیل به ترس از خانه خودش نیز می شود و اگر بتواند این خانم حتی از خانهش فرار می کند، اما نمی تواند. طولی نمی کشد که در خانهش حبس می شود. عقب نشینی ناشی از اضطراب باعث عقب نشینی از همه چیزهایی می شود که بیشتر از همه منشأ اضطراب آنهاست. عقب نشینی ناشی از اضطراب خیشتن را کوچکتر و دنیای همیشه خطرناکتر را بزرگتر می سازد. سیستم های بسیاری برای تعامل بین مغز، بدن و دنیای اجتماعی وجود دارد که می توانند در حلقه های بازخورد مثبت گیر بیفتند. برای مثال با وجود این بازخورد افراد افسرده احساس بیهودگی، بی‌حوصلگی و نیز اندوهگینی و رنجوری می کنند. همین امر باعث خودداری آنها از تماس با دوستان و خانواده می شود. آنگاه این خودداری آنها را بیشتر تنها و منزوی می کند و احتمالاً بیشتر احساس بیهودگی و بی‌حوصلگی کنند. آنگاه این خودداری آنها بیشتر می شود. در این حالت افسردگی افزایش می یابد و تقویت می گردد. اگر شخص در برهه‌ای از زندگیش به شدت آسیب ببیند یا به عبارت دیگر ضربه روحی بخورد، کنترل سلسله مراتب برتری می تواند به گونه‌ای تغییر کند که نه تنها احتمال بروز آسیبی دیگر کمتر نشود بلکه بیشتر هم بشود. این مورد در افرادی اتفاق می افتد که اکنون بزرگسال هستند و قلدرهای بدجنس در کودکی یا نوجوانی آنها را اذیت کردند. آنها فوری مضطرب و به راحتی ناراحت می شوند. آنها با حالت دفاعی از خودشان محافظت می کنند و از تماس چشمی مستقیم که ممکن است دیگران آن را نشانه مبارزه طلبی برداشت کنند خودداری می کنند. این بدان معناست که آسیب ناشی از زورگویی یعنی کاهش جایگاه و اعتماد به نفس می تواند ادامه دار باشد حتی پس از آنکه قلدری تمام شده باشد. در موارد ساده تر افرادی که پیشتر رتبه پایینی داشتند بالغ شدند و به مکانهای جدید و موفق تری در زندگیشان رسیدند، اما آنها درست متوجه قضیه نیستند. تطابق‌های فیزیولوژیکی آسیب‌زای فعلی آنها با واقعیت پیشین یعنی جایگاه پایینشان همچنان باقی می‌ماند و آنها بیش از اندازه استرس دارند و دچار تردید هستند. در موارد پیچیده‌تر تصور همیشگی از فرمانبرداری فرد را بیش از اندازه دچار استرس و تردید می‌کند و ژست سلطه‌پذیر همیشگی آنها باعث جلب توجه منفی واقعی از جانب یک یا چند نفر از قلدرهایی می شود که در دنیای بزرگسالان نیز وجود دارند و معمولاً تعدادشان اندک است و افراد کمتر موفقی هستند. در چنین شرایطی پیامد روانشناختی زورگویی پیشین احتمال زورگویی دائمی را در زمان حال افزایش می دهد. اگرچه به طور کلی این احتمال به دلیل بلوغ یا تغییر مکان جغرافیایی یا ادامه تحصیل یا ارتقای جایگاه عینی نباید افزایش یابد. برخواستن. برخی اوقات افراد زورگویی می کنند به دلیل اینکه نمی توانند متقابلا با قلدرها مبارزه کنند. این مورد برای افرادی اتفاق می‌افتد که از لحاظ فیزیکی نسبت به رقبای خود ضعیف‌ترند. این یکی از رایج‌ترین دلایلی است که به بچه‌ها زورگویی شده است. حتی گردن کلفت‌ترین فرد بین 6 ساله‌ها حریف یک بچه 9 ساله نمی‌شود. با این حال بسیاری از این ناهمسانی قدرت در بزرگسالی از بین می‌رود. نخست به دلیل ثبات تقریبی و جور شدن از لحاظ اندازه فیزیکی و دوم به دلیل مجازات‌هایی است که در بزرگسالی برای کسانی که تهدیدهای فیزیکی را ادامه می‌دهند در نظر می‌گیرند. اما در کل معمولاً به افراد زورگویی می‌کنند زیرا آنها توان مقابله به مثل ندارند. این اتفاق غالباً برای افرادی پیش می‌آید که ذاتاً مهربان و فداکارند، مخصوصاً اگر هیجانات منفی بالایی داشته باشند. همچنین وقتی شخصی آزارگر با این افراد مواجه می‌شود، آنها سر و صدای زیادی ناشی از رنج به راه می‌اندازند که برای فرد آزارگر لذت بخش است. برای مثال، بچه‌هایی که زود گریه می‌کنند خیلی بیشتر مورد زورگویی قرار می‌گیرند. همچنین این مورد برای افرادی اتفاق می‌افتد که به هر دلیلی به این نتیجه رسیدند که تمامی گونه‌های پرخاشگری، حتی احساسات مربوط به عصبانیت از لحاظ اخلاقی اشتباه است. من افرادی را با حساسیت فوق‌العاده زیاد نسبت به ستمگری کوته‌نظرانه و رقابت بسیار خشونت‌آمیز دیدم که تمامی احساساتی را که ممکن است منجر به بروز این چنین ویژگی‌های منفی شود در خودشان کنترل می‌کنند. معمولاً آنها افرادی هستند که پدرانشان به شدت عصبانی و کنترل کننده بودند. اما نیروهای روانشناختی در نوع خود تک بودی نیستند و ظرفیت بسیار هولناک عصبانیت و پرخاشگری در ایجاد ستمگری و آشوب با قابلیت آن نیروهای اساسی تعدیل می شود که برای پس زدن ظلم، راست گفتن و برانگیختن حرکتی مصمم و رو به جلو در مواقع نزاع تردید و خطر به کار می روند. کسانی که کاملا یا صرفا مهربان و فداکار و ساده و قابل سوء استفاده هستند و ظرفیت پرخاشگری خود را با یک اصول اخلاقی بسیار باریک کنترل کردند، نمی توانند آن خشم کاملا به جا و منطقی خود محافظتی را که برای دفاع از خودشان لازم است به کار بگیرند. مثلا اگر توانایی نیش زدن را داشته باشند، معمولا مجبور به انجام این کار نیستند مگر در مواقع ضروری. اگر توانایی واکنش همراه با پرخاشگری و خشونت به طور ماهرانه منسجم شود، آنگاه این توانایی منجر به کاهش احتمال لزوم پرخاشگری واقعی می شود. اگر همچنان در چرخه ستمگری نبگویید و روی حرفتان جدی باشید، بدان معنا که امتناع خود را با شرایطی غیر نامطمئن بیان و از آن دفاع کنید، آنگاه فرصت ستمگری از جانب ستمگر کاملا محدود و محصور باقی خواهد ماند. نیروهای ستمگری بی‌رحمانه افزایش می‌یابند تا فضایی را پر کنند که برای موجودیت آنها به وجود آمده است. افرادی که از جایگاه واکنش‌های قلمرویی خود محافظتی مناسب در خودشان امتناع می‌کنند، همانند افرادی که به خاطر یک ناتوانی اساسی‌تر یا عدم تعادل در قدرت نمی‌توانند به درستی برخیزند و از حق خود دفاع کنند، در معرض سوء استفاده قرار می گیرند. افراد ساده و مظلوم معمولاً ادراک و اعمال خود را با تعداد اندکی از قوانین کلی هدایت می کنند. آدم ها در کل خوبند. هیچ کس واقعاً نمی خواهد دیگری را آزار دهد. تهدید و قطعاً استفاده از قدرت فیزیکی یا غیره اشتباه است. جنبه بدتر این است که این قوانین کلی در حضور افرادی که ذاتاً بدجنس هستند فرو می پاشد. بدتر یعنی اینکه باورهای ساده می تواند به دعوتنامه‌ای مثبت برای سوء استفاده تبدیل شود، زیرا آنهایی که قصد آزار رساندن دارند متخصص شکار افرادی هستند که دقیقاً همین طرز فکر را دارند. با چنین شرایطی قواعد کلی بی‌آزاری باید از نو ساماندهی شود. در کار بالینی خودم معمولاً توجه بیمارانم را که فکر می‌کنند افراد خوب هرگز عصبانی نمی‌شوند را به حقیقت‌های محض درباره ناخوشنودی‌های خودشان معطوف می‌کنم. هیچکس دوست ندارد امر و نهی بشود، اما افراد اغلب برای مدت‌ها با آن کنار می‌آیند. بنابراین بیمارانم را ترغیب می کنم تا نخست آزردگی خودشان را عصبانیت قلمداد کنند و دوم آن را نشانه ای از اینکه چیزی باید گفته شود که مخصوصا لازمه صداقت است در نظر بگیرند. سپس آنها را ترغیب می کنم که این عمل را بخشی از نیروی قلمداد کنند که در سطح اجتماعی و به همان اندازه در سطح فردی ستمگری را محاصره می کند. بسیاری از بروکرات ها دیکتاتوری کوته نظرانه‌ای در خودشان دارند که منجر به ایجاد قوانین و آیین‌نامه های غیر ضروری می شود تا بدین طریق صرفاً قدرت را ابراز و تحکیم کنند. چنین افرادی جریان های نهفته قدرتمندی از آزردگی را در اطراف خودشان ایجاد می کنند که اگر این جریان های نهفته بروز یابد ابراز قدرت بیمارگونه ی آنها را محدود می کند. در همین شرایط است که اشتیاق فرد برای دفاع از حق خودش منجر به حفاظت همگان از فساد جامعه می شود. وقتی افراد ساده ظرفیت خشم در خودشان را کشف می کنند شوکه می شوند. برخی اوقات درجه این شوک بسیار زیاد است. نمونه بارز این مورد را می توان در آسیب پذیری سربازان جدید نسبت به اختلال استرسی پس از رویداد مشاهده کرد که معمولاً به دلیل مشاهده چیزی که خودشان مشغول انجام آن هستند اتفاق می افتد و نه به خاطر چیزی که برایشان اتفاق افتاده است. آنها مانند افراد دیو سیرتی واکنش نشان می دهند که واقعا می توانند در شرایط نبردهای سنگین حضور یابند و تجلی آن ظرفیت دنیایشان را نابود می کند. جای تعجبی هم نیست. شاید آنها تصور می کردند که تمامی تباهکاران خبیث در تاریخ افرادی کاملا متفاوت از خودشان بودند. شاید آنها هیچ وقت قادر نبودند تا ظرفیت ستمگری و زورگویی را در خودشان ببینند و شاید ظرفیت خودشان را برای دفاع از حق و موفقیت نیز ندیدند. بیمارانی داشتم که سالهای طولانی این وحشت را داشتند که به دلیل دیدن چهره شرور فرد ضارب در زمان حمله به آنها به تشنج هیستریک روزانه مبتلا بشوند. چنین افرادی معمولاً اهل خانواده‌های کاملاً ایمن هستند که در آنجا هیچ چیز وحشتناکی اجازه اتفاق افتادن ندارد و همه چیز در یک فضای ایدئال شگفت‌انگیز قرار دارد. وقتی بیداری اتفاق می‌افتد، یعنی افرادی که قبلاً ساده بودند رگه‌های شرارت و دیوسیرتی را در خود تشخیص می‌دهند و خودشان را خطرناک یا حداقل با قابلیت خطرناک بودن قلمداد می‌کنند، ترسشان کاهش می‌یابد. بنایت طبع آنها بیشتر می شود. آنگاه احتمالاً شروع به مقاومت در برابر ستمگری می کنند. آنها متوجه می شوند که چون خودشان هم هولناک هستند پس توانایی مقاومت دارند. آنها متوجه می شوند که می توانند و باید محکم بایستند زیرا تازه فهمیدند که خودشان چقدر واقعاً دیو سیرت می شوند. اگر این صورت از ناخشنودی خودشان بهره خواهند برد و این ناخشنویی را به مخربترین خواسته ها تبدیل می کنند. بار دیگر باید بگویم که ظرفیت آشوب و تخریب که با یکدیگر منسجم می شوند با توان شخصیت تفاوت بسیار اندکی دارد. این یکی از دشوارترین درس های زندگی است. شاید شما یک بازنده باشید، شاید هم نباشید، اما اگر باشید مجبور نیستید که به همین حالت زندگیتان را ادامه دهید. شاید فقط عادت بدی دارید، شاید هم صرفاً مجموعی از عادتهای بد هستید. به هر حال درست است که جست واقعا ضعیفی دارید و به آن خو گرفته اید و یا در خانه یا مدرسه به شما بیمهری و زورگویی کردند، اما در حال حاضر این وضعیت چندان مناسب نیست. شاید عوض می شود اگر شل و ول راه بروید. رفتاری که نشان دهنده خرچنگ شکست خورده است، افراد شما را در جایگاه پایینی قلمداد می کنند و کنترل قدیمی مغز که با سخت پوستان به اشتراک دارید و در قسمت‌های بسیار پایینی مغزتان قرار دارد، شماره سوتگری پایینی به شما اختصاص می‌دهد. آنگاه مغزتان سروتونین کافی تولید نخواهد کرد. این امر از شادی شما می‌کاهد. شما را بیشتر مضطرب و غمگین می‌کند و به همین دلیل زمانی که باید محکم بایستید و از خودتان دفاع کنید، به احتمال زیاد عقب نشینی می‌کنید. به علاوه احتمال کمی وجود دارد که در محله خوب زندگی کنید، دسترسی به منابع با کیفیت داشته باشید و جفتی سالم و مورد پسند اختیار کنید. در ادامه احتمال سوء مصرف مواد مخدر و الکل در شما زیاد می شود، چون در حال حاضر در دنیایی پر از آینده های مبهم زندگی می کنید. این باعث می شود شما بیشتر در معرض بیماری های قلبی، سرطان و زوال عقل قرار بگیرید. روی هم رفته اصلا وضع خوبی نیست. شرایط تغییر می کند. شما هم می توانید تغییر کنید. حلقه های بازخورد مثبت که پیامدی را به پیامدی دیگر اضافه می کنند به طور زیان بخش و افزایشی می توانند در مسیری منفی حرکت کنند، اما می توانند پیشرفت شما را نیز رقم بزنند. این درس بسیار خوشبینانه تر دیگری از قانون پرایس و توزیع پارتو است. آنهایی که برای کسب روزی راه می افتند احتمالاً بیشتر نصیبشان می شود. برخی از این حلقه های در حال حرکت رو به بالا می توانند در فضای شخصی و درونی خودتان اتفاق بیفتند. تغییرات در زبان بدن نمونه بسیار مهمی است. اگر محققی از شما بخواهد که ماهیچه‌های صورتتان را یکی یکی به حالتی حرکت دهید که از دید یک ناظر غمگین به نظر برسید، خودتان را غمگین تر نشان می دهید. اگر از شما بخواهند که ماهیچه‌ها را تک تک به حالتی نشان دهید که خوشحال به نظر برسید، خودتان را خوشحال تر نشان می دهید. احساس تا اندازه‌ای تحت تأثیر نمایش جسمانی است و می تواند با آن افزایش یا کاهش یابد. برخی از حلقه های بازخورد مثبت که نمونه‌اش در زبان بدن وجود دارد می توانند فراتر از مرزهای شخصی تجربه درونی اتفاق بیفتند. این موارد را شما در فضای اجتماعی با دیگر افراد به اشتراک می‌گذارید. برای مثال اگر جست شما ضعیف باشد، یعنی شلو به راه رفتن، شانهای رو به جلو افتاده، سینه های جمع شده، سر پایین، ظاهر احمقانه، شکست خورده و بیهوده، آنگاه احساس می‌کنید که احمق، شکست خورده و بیهوده هستید. واکنش‌های دیگران این احساس را بیشتر می‌کند. افراد همانند خرچنگ ها همدیگر را تقریبا از روی طرز ایستادن برانداز می کنند. اگر خودتان را شکست خورده نشان دهید، آنگاه افراد جوری نسبت به شما واکنش نشان می دهند که گویی در حال شکست خوردن هستید. اگر راست و صاف بایستید، آنگاه افراد به شما نگاه و رفتاری متفاوت خواهند داشت. شاید اعتراض کنید که داشتن رتبه پایین قابل تغییر نیست. دیگرگونی محض جسم برای تغییر هر چیز ثابت شده ای ناکافی است. اگر در موقعیت رتبه 10 هستید، آنگاه صافی ایستادن و برتر ظاهر شدن ممکن است فقط توجه آنهایی را جلب کند که بار دیگر می خواهند شما را به زمین بزنند. تا حدودی هم درست است. اما صافی ایستادن و شانه ها را عقب دادن چیزی نیست که فقط جنبه فیزیکی داشته باشد، چون شما فقط جسم نیستید. شما همچنین یک روح، به تعبیری یک روان هستید. ایستادن فیزیکی نه تنها به ایستادن متافیزیکی نیاز دارد، بلکه به آن محتاج است و از آن کمک می‌گیرد. ایستادن یعنی پذیرفتن داوطلبانه بار وجود. وقتی داوطلبانه با نیازهای زندگی مواجه می‌شوید، سیستم عصبی شما به حالتی کاملا متفاوت واکنش نشان می‌دهد. در این صورت شما به یک مبارزه واکنش نشان می‌دهید، نه اینکه بخواهید برای یک فاجعه آماده بشوید. خود را بر طلاهایی که اژدها تلمبار می‌کند متمرکز می‌کنید، نه اینکه بخواهید از حقیقت کاملا واقعی وجود اژدها در وحشت فرو بروید. شما به جلو پیش می‌روید تا مکان خود را در سلسله مراتب برتری به دست آورید و قلمرو خودتان را اشغال کنید و در این حال تمایل خود را برای دفاع، گسترش و دگرگونی نشان می‌دهید. تمام این موارد می تواند به طور عملی یا نمادین در قالب نمایش فیزیکی یا مفهومی انجام گردد. صافی ایستادن و شانه ها را عقب دادن، پذیرش مسئولیت دشوار زندگی با چشمانی کاملا باز است. این یعنی تصمیم گیری برای تغییر داوطلبانه بی‌نظمی بالقوه به واقعیت های نظم زیست پذیر. این یعنی سازگاری با فشار آسیب پذیری خودآگاه و پذیرش پایان بهشت ناخودآگاه کودکی که در آن درک محدودیت و فناپذیری کاملا مبهم است. یعنی تقبل مشتاقانه فداکاری های لازم برای تولید یک واقعیت مؤثر و معنادار. در زبان باستان یعنی انجام عملی برای رضایت خدا. صافی سادن و شانه ها را عقب دادن یعنی کشتی بسازی و بشر و حیوانات را از سیل نجات دهی، یعنی پیروانت را که از ظلم گریختند در بیابان هدایت کنی، یعنی از خانه گرم و نرم و کشورت دور بشوی و حرفهای پیامبرانه به آنهایی بزنی که بیوه ها و کودکان را از یاد بردند. یعنی صلیب که ایکس را نشان می دهد بر روی دوش هم کردن. منظور از ایکس مکانی است که شما و وجود شما کاملا همدیگر را قطع می کنند. صافی سادن یعنی تبدیل نظم بیروح خشک و بسیار ظالمانه به بی نظمی که از آن نشأت گرفته. به عبارتی دیگر تحمل تردیدی که در پی خواهد آمد و در نتیجه پیریزی نظمی بهتر، با معناتر و مؤثرتر. خلاصه به جست خودتان خیلی دقت کنید. از سر به زیر انداختن و قوس کردن خودداری کنید. عقیده خود را بیان کنید. آرزوهای خود را مطرح کنید جوری که انگار حق داشتن آنها را دارید. دست کم مثل دیگران که این حق را دارند. راست راه بروید و خیره به سمت جلو نگاه کنید. جرأت خطرناک بودن را داشته باشید. سروتونین را ترغیب کنید تا به اندازه کافی در مسیرهای عصبی جریان یابد و بی صبرانه منتظر تأثیر آرامش بخش آن باشید. افراد از جمله خود شما تصور خواهند کرد که فردی شایسته و توانمند هستید، یا دست کم آنها خیلی زود چیزی مخالف این دو صفت را درباره شما تصور نخواهند کرد. از آنجایی که با واکنش‌های مثبتی که اکنون دریافت می‌کنید تقویت می‌شوید، در نتیجه کمتر مضطرب خواهید شد. آنگاه راحت‌تر به نشانه‌های ظریف اجتماعی که مردم در زمان برقراری ارتباط آنها را مبادله می‌کنند توجه می‌کنید. گفتگوهای شما بهتر جریان می‌یابد و وقفه‌های وحشتناک اندکی بین آنها به وجود می‌آید. این باعث می‌شود که به احتمال بیشتری افراد را ملاقات کنید، با آنها تعامل کنید و آنها را تحت تأثیر قرار دهید. انجام این کار نه تنها حقیقتاً باعث افزایش احتمال وقوع چیزهای خوب برای شما می شود، بلکه از وقوع آن چیزهای خوب احساس بهتری خواهید کرد. چنین توانمند و پردل و جرأت که باشید، ممکن است وجود را در آغوش بگیرید و برای پیشرفت و بهسازی آن تلاش کنید. چنین توانمند که باشید، حتی زمانی که یکی از عزیزانتان بیمار باشد یا حتی زمان مرگ پدر یا مادر، قادر خواهید بود تا صبورانه بایستید و به دیگران اجازه دهید تا برایشان نقطه قوت و تکیه‌گاه باشید، که در غیر این صورت آنها زیر بار ناامیدی گرفتار خواهند شد. چنین پردل و جرأت که باشید، راهی سفر زندگیتان می شوید. به تعبیری می‌گذارید تا نورتان بر تپه ملکوتی بتابد و به دنبال سرنوشت سزاوار خود می‌روید. آنگاه شاید معنای زندگیتان برای غلبه بر تأثیر گمراه کننده ناامیدی مرگبار کافی باشد. آنگاه شاید قادر باشید تا بار وحشتناک این دنیا را بپذیرید و شادی را بیابید. به دنبال الهام از خرچنگ پیروز باشید که 350 میلیون سال حکمت تجربی دارد. صاف بایستید و شانه هایتان را عقب ببرید.